ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امیدی که ساعت پایانی روزداری که امروز هم به خوبی سپری کنین و عباداتتان قبول شوه، مزرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت میشنوین که پروسه تفتیش تمام آرای انتخابات فردا رسما آغاز میشه. ایره هم میشنوین که شماره از اعضای جامعه مدنی خواهان لغو طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی شدن.
معلولین جان میدن، شهدا خون میدن، پلیس ملی و اردوی ملی از صبح تا شب نگهبانی میده تا اونا راحت بخوابن، امتیاز اونا برای خودشون گرفتن.
در خبرهای جهان مشنمین که رئیس جمهور سوریه گفته پس از مراسم تألیفش کشورهای غربی و عربی از این ایره بره حمایت از تروریسم در سوریه خاط پرداختن. ایره هم مشنمین که اردوی اسرائیل به تقریبا 100 هزار فلسطینی در شرق نوار غزه هشدار داده که به خاطر ادامه حملات هوایی خانه های خود ترک کنن. قبل از اینکه خبرها را همکارم مصطفی صدیقی تا لحظات بعد به شما داشته باشه، همکارم لیزا حیدری با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
قرار است فردا روند تفتیش صندوق‌های رای‌دهی در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شود و ولسی جرگه افغانستان یک هیئت را برای بررسی حادثه ارگون پکتیکا توظیف نموده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید فردا روند تفتیش صندوق‌های رای‌دهی در دفتر مرکزی این کمیسیون به شکل فیزیکی آغاز خواهد شد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این روند در حضور ناظرین داخلی و خارجی، نماینده‌های نامزدان و رسانه‌ها انجام می‌شود.
فردا روند تفتیش صندوق‌های رای‌دهی در حضور داشت ناظرین، مشاهدین، نماینده‌های مطبوعات در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات با شکل فیزیکی آغاز می‌شود.
آقای نور میگوید که در روز اول حدود 3000 صندوق رای‌دهی مربوط به ولایت کابل مورد بررسی قرار میگیرد. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات این روند برای مدت 3 هفته ادامه خواهد داشت. ولسی جرگه افغانستان یک هیئت را جهت بررسی حادثه ارگون ولایت پکتیکا توظیف نموده است تا به آن ولایت رفته و رویداد را از نزدیک بررسی کند. این فیصله پس از آن صورت گرفت که نماینده های ولایت پکتیکا در ولسی جرگه گفتند که پس از آن رویداد خانواده های قربانیان با مشکلات زیاد مواجهند. صدیق احمد عثمانی معاون ولسی جرگه این فیصله را چنین بیان کرد.
کمیسیون معترم امنیت داخلی یک لیست 5 نفری را تهیه دیده که از طرف ولسی جرگه اینا امرام با یکی از مسئولین بلندپایه وزارت معترم امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی با پکتیکا امرام با که صاحب های پکتیکا سفر خواهد کردند.
محمد عمر داود سیف وزیر امور داخله که امروز در ولسی جرگه فراخوانده شده بود گفت که آنها یک جا با هیئت ولسی جرگه در مورد چگونگی حادثه ارگون پکتیکا تحقیق می نمایند. وزارت داخل افغانستان میگوید که از اول حمل تا اکنون بیش از 160 عملیات را بر ضد شبکه‌های قاچاق و ترافیک و مواد مخدر در کابل راه اندازی کرده است. باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخل امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در جریان این عملیات‌ها 189 تن بازداشت گردیدند. به گفته آقای احمدی نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در این عملیات‌ها مقدار زیاد مواد مخدر از جمله یک هیروین، چرس، مواد کیمیاوی مایع، مشروبات الکلی را نیز کشف و ضبط کردند و دولت افغانستان تصمیم گرفته که 500 هزار دلار از بودجه دولت به عنوان کمک بشری به آسیب دیدگان نوار غزه کمک کند. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که به همین منظور یک جلسه خاص در ارگ ریاست جمهوری تحت ریاست رئیس جمهور کرزی دایر گردید. منبع می‌افزاید که در این جلسه که معاونین ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی و وزرای خارجه و مالیه حضور داشتند، حملات اسرائیل بالای غزه و کشتار مردم بیگناه را محکوم کردند. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان با مصطفی صدیقی باشید.
رادیو آزادی. حمله های جت‌های جنگی پاکستان و یک حمله تیاره بی‌پیلوت آمریکایی کم از کم 50 نفر را در وزیرستان شمالی کشتند. جت‌های پاکستانی بر اهداف در دره شوال در وزیرستان شمالی امروز حمله کردند. مقام‌های نظامی پاکستان ادعا کردند که در این حمله‌ها که بر مخفیگاه‌های شورشیان در مناطق دوردست این دره انجام شدند، تقریبا 35 شورشی کشته شدند. اردوی پاکستان گفته است که اعضای طالبان پاکستانی بر شمول ازبک ها، چچنی ها و جنگجویان عرب در دره شوال بودند. پیش از این در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی کم از کم 15 نفر کشته شدند. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان در ویانا مرکز اتریش امروز نیز ادامه دارد. پیشنهاد شده که در صورت امکان ضرب العجل 20 ماه جولای در مورد گفتگوهای هسته‌ای ایران تمدید شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در 15 ماه جولای گفت که دو روز مذاکرات پیشرفت در پی داشتند، اما افزود که زمان بیشتر ممکن کمک کننده باشد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید پس از مراسم تحلیفش در یک دوره 7 ساله دیگر کشورهای غربی و عربی هزینه بالایی را برای حمایت از تروریسم در سوریه خواهند پرداخت. اسد در یک سخنرانی تلویزیونی امروز در دمشق گفت که سوریه جنگ به گفته او کثیف را که توسط خارجی ها برپا شده شکست داده است. اسد در انتخابات ماه گذشته برنده شد و برای بار سوم دوره 7 ساله ریاست جمهوریش را آغاز خواهد کرد. مخالفان او و کشورهای غربی این انتخابات را تقلبی خواندند. اردوی اسرائیل به تقریبا 100,000 فلسطینی در شرق نوار غزه هشدار داده که به خاطر ادامه حملات هوایی خانه هایشان را ترک کنند. در نامه‌ای که از تیاره بر مناطق مسکونی پرتاب شدند به مردم هشدار داده شده که تا اطلاع بعدی به خانه هایشان بر نگردند. این هشدار در حال داده می شود که عملیات نظامی اسرائیل علیه اهداف جنگجویان حماس در غزه وارد 9 روز خود شده است. در این حال جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که دیروز در نشست خبری با خبرنگاران در واشنگتن صحبت می‌کرد، گفت که ایالات متحده آمریکا خواهان پایان یافتن درگیری در منطقه است. مرگ هر غیر نظامی یک تراژدی است و از این روست که ما با استفاده از هر ابزار ممکن برای کاهش تنش در منطقه تمرکز کرده ایم. ما گزارش های در مورد شمار کشته شدگان فلسطینی از جمله کودکان را دیده ایم که وحشتناکند و به همین دلیل خانه پایان یافتن درگیری در منطقه و برقراری آتش بس هستیم. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. بر گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی و وزش باد همراه با گرد و خاک. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 30، آسمان نیمه ابری، بارندگی پراکنده. و مزار شریف بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 26، آسمان آفتابی.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. پروسه تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری فردا آغاز می شود.
در حضور داشت ناظرین در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز می شود.
رئیس جمهور کرزی میگوید از توافقی که بین دو کاندید ریاست جمهوری صورت گرفته است راضی نیست.
او صبرشان پاسخ خوب داده باشیم. خواسته دکتر سیف عبدالله عبدالله را پذیرفتیم. ملل متحد او اجازه داریم که شریک شوند. این به این معنی است که ما از این خوش هستیم.
ولسی جرگه افغانستان نهادهای امنیتی را متهم کرده که امنیت تانکرهای تیل را که اخیراً در کابل اریخ شدند به گونه درست تامین نکرده بود. شماری از فعالان جامعه مدنی در کابل خواهان لغو طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی شده اند.
که بعضی اینها میخواین که تا آخر عمر از پول بیت المال به او یتیم گرسنه بهترین زندگی رو داشته باشه و این یک خیانت بزرگ به منافع ملی و با تضاد واضح و روشن با قانون اساسی افغانستان است.
در هرات نیز مردم بیانات مشابه دارند.
معلولین جان میدن، شهدا خون میدن، پلیس ملی و اردوی ملی از صبح تا شب نگهبانی میده تا اونا راحت بخوابن، امتیاز اونا برای خودشون گرفتن.
برنامه های هفته‌وار زنان رهبر و حقوق بشری شما را هم آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. زرغونه منگلستان، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت در روند تفتیش و بررسی مجدد تمام آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فردا رسما آغاز میشه. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز گفت که این پروسه در حضور ناظرین ملی و بین المللی و همچنان در حضور نماینده های هر دو نامزد انجام خواهد شد. ویدا برکی بود. جزئیات موضوع.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند تفتیش و بررسی مجدد تمام آرای انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری از سوی 100 تیم کاری از فردا آغاز و حدود 3 هفته را در بر خواهد گرفت. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون از چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که همزمان با آغاز پروسه تفتیش آرای انتخابات در ابتدا 500 صندوق رای هر روز تفتیش خواهد شد و با افزایش ظرفیت تیم‌های کاری این رقم افزایش خواهد یافت.
فردا روند تفتیش صندوق‌های رای‌دهی در حضور داشت ناظرین در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز می‌شود.
آقای نور افزود که در تفتیش تمام آرا 11 معیار کمیسیون مستقل انتخابات و 5 معیار پیشنهاد شده از سوی یونما یا دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل تطبیق خواهد شد. و همچنان میگوید پلان عملیاتی از سوی این کمیسیون نهایی شده و با تیم‌های انتخاباتی شریک ساخته شده است. بر اساس توافق هر دو نامزد ریاست جمهوری قرار بود روند بررسی تمام آرا روز سه‌شنبه آغاز شود، اما این روند به علت عدم حضور ناظران بین‌المللی برای دو روز به تعویق افتاد. اما اکنون سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که ناظرین اتحادیه اروپا و برخی از مؤسسات ملی و بین‌المللی روز پنجشنبه از روند تفتیش آرای انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری نظارت خواهند کرد.
از اتحادیه اروپا البته بعض ناظرینشان حضور دارند و از نهادهای مختلف دیگه که مصمم بایستن که روند از نزدیک نظارت داشته باشن، مشاهده داشته باشن، در حالت آمدن است.
پیش از این کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفته است که پس از تفتیش تمام آرای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری شکایات موجود در این قسمت از سوی این کمیسیون بررسی خواهد شد.
شنیدین که روند تفتیش آرای انتخابات فردا آغاز میشه. در ادامه مسائل مربوط به انتخابات باید گفت که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته دخالت خارجی ها را در پروسه انتخابات افغانستان نمیپسنده، اما بنابر ضرورت اقدام پذیرفته. بنبست انتخابات افغانستان به میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا اخیراً شکست. احمد جعفر احمدی با جزئیات موضوع.
رئیس جمهور افغانستان میگوید انتخابات تعهداب اساسی حاکمیت ملی یک کشور است. رئیس جمهور کرزی در صحبت با تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفته است مداخله خارجی ها در انتخابات به این معناست که یک کشور حاکمیت ملی ندارد. آقای کرزی افزوده است به خاطر دخالت خارجی ها در پروسه انتخابات خرسند نیست، اما بنابر ضرورت این اقدام را پذیرفته است.
به خاطر که مملکت از این
حالت دور دراز پروسه انتخابات زود گذشته باشه و رئیس جمهور مملکت زود انتخاب شده باشه و انتظار ملت افغانستان که هم با صبر و حوصله انتظار کرده بود در این حال عجله داشتن که زود به حکومت جدید خود برسانن برنا به صبرشان پاسخ خوب داده باشیم. خواسته دکتر سب عبدالله عبدالله را پذیرفتیم، ملل متحد و اجازه داریم که شریک شوار ای به این معنی است که ما از این خوش هستیم. یک ضرورت بود در یک حالت خاص ملی ما و او را پذیرفتیم.
رئیس جمهور کرزی این سخنان را در حال میگوید که بنبست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به میانجیگری وزیر خارجه امریکا اخیرا شکست. این بنبست پس از آن به وجود آمد که عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این انتخابات را پر از تقلب خواند و روابطش را با کمیسیون‌های انتخابات قطع کرد. اما پس از تلاش‌های سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا روی تفتیش تمام آرای ریخته شده در صندوق‌ها توافق صورت گرفت. رئیس جمهور کرزی در مورد این توافق چنین میگوید:
امیدوار هستیم که رای های مردم افغانستان احترام شوند، رای واقعی و حقیقی مردم از رای نادرست تفکیک شد و باز به اساس رای مردم افغانستان رئیس جمهور آینده کشور تعیین شد.
پس از شکستن بنبست انتخابات افغانستان، تاریخ برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به تعویق انداخته شد. قرار بود این مراسم در 2 آگست برگزار شود. دو نامزد ریاست جمهوری روی تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کردند. معاونان عبدالله عبدالله گفتند بر اساس توافق نامزد برنده رئیس جمهور و نامزد بازنده رئیس شورای اجرایی خواهند شد. همچنان آنها گفتند که پس از 2 سال ریاست شورای اجرایی به پست صدارت مبدل خواهد شد. اما اعضای تیم اشرف غنی احمدزی میگویند در جریان گفتگوها مسئله ایجاد پست اجرایی مطرح شده، اما توافق روشن در این مورد صورت نگرفته است. نظر رئیس جمهور در مورد ایجاد احتمالی پست‌های جدید در حکومت آینده چیست؟
خصوصا نظام پارلمانی نظام بسیار خوب است و چالش خوب داره. شاید به شرایط افغانستان بسیار خوب و مناسب باشه، اما با یک شرط. در هر نظامی که پارلمانی باشه وجود اداره فعال، خصوصا خدمات ملکی فعال و طبق قوانین و اصول که قابل مداخله و دستبرد سیاسی نباشه و نظامی که در او قوت‌های امنیتی کشور مطلقاً جا افتاده باشند، نهادی نباشند و ملی باشند و زیر اثر تنظیم‌ها و یا سیاسیون و یا سیاست‌مداران نباشند. اگر این دو شرط برآورده شود، در صورت نظام پارلمانی درست.
رئیس جمهور کرزی میگوید افغانستان با وضعیت دشوار مواجه است. به گفته آقای کرزی از یک سو افغانستان فقیر است و از سوی دیگر هم کشورهای همسایه و هم کشورهایی که به عنوان کمک با افغانستان آمدند به شدت در امور این کشور مداخله می کنند. آقای کرزی به رئیس جمهور آینده افغانستان پیشنهاد می کند که در جهت پیشرفت افغانستان و جلوگیری از مداخله خارجی ها توازن را حفظ کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:18 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگلستام زیاد تشکر که با ماستین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و موثق ترین خبرها با شماست. مقامات ارگان های مستقل محلی افغانستان میگن که در حمله انتحاری دیروز ولایت پکتیکا حدود 50 تن کشته و نزدیک به 70 تن دیگر جراحت برداشتند. دکتر فرید مامون معین پالیسی ای ارگان بر رادیو آزادی گفت که یک مقدار کمک به محل رسیده و به زودی کمک های بیشتر به ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا فرستاده خواهد شد. همکارم شفیق نسیم شفق مصاحبه را انجام داده با آقای مامونزی با هم مشنویم.
مامونزی صاحب، در مورد تلفات حادثه دیروز ولایت پکتیکا اگر معلومات بتین که در مجموع تلفات به چند نفر رسید؟
واقع دلخراشی که دیروز در ولایت پکتیکا ولسوالی ارگون رخ داده بودند، تفعیلن تلفات ملکی در حدود 50 نفر شهید داریم و 67 نفر زخمی هستند. در جمله 6 نفر طفل هستند، 2 نفر پلیس هستند و به شمول یک خطیب مسجد جامع ولسوالی ارگون، یک مجموع تلفات تقریبا به 5 نفر ملکی میرسه.
بله، اما وزارت دفاع افغانستان مامونزای صاحب قبلا گزارش داد که نزدیک به 90 نفر کشته شده که همه ملکی ها هستند.
ارقامی که از طرف وزارت امور داخله و وزارت دفاع داده شده بودند، ارقامی بودند که از مردم محل به دست آمده بودند. این ارقامی که ما به دست آوردیم از شفاخانه های شرنه، گردیز، خوست، غزنی و کابل هستند و ایره تثبیت کردیم 48 نفر تدفین و تکفینش صورت گرفته. مفضل خداوند است که تلفات نسبت از این که سابق گفته شده بودن کمتر هستند.
مامونزای صاحب، خساره هم به مردم در بازار ولسوالی ارگون حتما وارد شده، اگر در مورد خسارات بگوین؟
تا فعلا معلومات و جزئیاتی که به ما رسیده به 25 دکانه آسیب رسیده، در حدود 18 موتر کاملا تخریب شده، موتر کرولا دول یا موتورای سراچا تقریبا کاملا از بین رفته
و حتما نیاز به کمک ها هم در محل متصور است. کمک های شما چطور است؟ آیا صورت گرفته یا نه؟ و اگر بله، چی گونه کمک ها؟
بله، یک مقدار کمک های اولیه از طرف مقام ولایت صورت گرفته بودند. دیروز جناب ولی ولایت آقای سمیم به وقت و زمان خود رسان کمک های اولیه را که از قبل یک مقدار کمک های نقدی و کمک های طبی بودند به مردم رسانده بودند و کمک های دیگه امروز از توسط یک هیئتی که از طرف جلالت ماب رئیس جمهور تعیین شدند، اینا یک مقدار کمک ها را از طرف جلالت ماب رئیس جمهور به مجروحین و ورثای شهدا میرسانه که تقریبا به هر فامیل ورثا به حدود 1,00,000 افغانی صورت میگیره و به زخمیان در حدود 50,000 افغانی کمک صورت میگیره.
بله، و کوتاه اگر بگوین مامونزای صاحب، به خاطر جلوگیری از همچو حوادث دلخراش چی اقدامات روی دست است در سطح حکومت؟
با تمام ولایت های لوی پکتیا و ولایت های دیگه که همچو اطلاعاتی به دست میاریم به اونا هدایت داده شده که تدابیر شدید امنیتی را گرفته شوه. وزارت درجه یک که در بعضی ولسوالی هایی که وضعیتشان نام نست اوجه گرفته شوه و یک همانگی کاملا بین نیروهای اردو و اداره ملکی باید وجود داشته باشه.
مصاحبه بود با دکتر فرید مامونزای، معین پالیسی ارگان های مستقل محلی افغانستان. میپردازیم به ادامه گزارش ها. ولسی جرگه افغانستان نهادهای امنیتی را متهم کرده که امنیت صدها تانکر تیل که اخیرا در غرب کابل حریق شدن به گونه درست تامین نکرده بود. این تانکرهای تیل نزدیک به 2 هفته پیش در منطقه ارغنده ولسوالی پغمان در غرب کابل حریق شدند. اعضای ولسی جرگه امروز وزیر داخلی افغانستان و دو معین ای وزارت در رابطه به چگونگی حریق شدن ای تانکرها به ای جرگه فرا خوانده بود. در این حال وزیر داخلی افغانستان بر علاوه تمرکز بیشتر روی امنیت انتخابات، تغییرات در ادارات امنیتی را دلیل اصلی بروز ای حادثه خوانده. آرزو غیاسی جزئیات بیشتر دارم.
پلیس جرگه افغانستان در رابطه به حادثه حریق شدن حدود 500 تانکر تیل در منطقه ارغندی در غرب شهر کابل مقامات امنیتی را مقصر می داند. بیشتری از وکلای مردم در پلیس جرگه نهادهای امنیتی را متهم نمودند که چرا زمینه انتقال این تانکرها را از قبل فراهم نکرده بودند. این وکلا روز چهارشنبه محمد عمر داودزی وزیر داخلی افغانستان را همراه با دو معین این وزارت جهت پاسخ در این خصوص به جلسه عمومی این جرگه فراخواندند. فوزیه کوفی و عبدالحی آخنزاده دو عضو این جرگه در این مورد چنین گفتند:
ادعایی که وجود داره ای است که پلیس عمدن خودش باعث توقف تانکرها میشه، یک به دلیل از اینکه اینا هم مقدار پولی را که میگیرن تجایی میگن، هر چی که میگن چار شده بره بیشتر شده بره. دوم، گاهی اوقات اینطور ادعایی وجود داره پلیس خیر تا تخلیه میکنه از تانکر، باز تانکرها را با آتش میکشن.
مسئولیت در مرکز تامین زخره چی وقتی که چمینت ارشد تسپرنسه ویده ای ادا مسئولیت چور واس پرسو ده مسئولیت نو ده مبز
از آی این جرگه گفتند پس از بررسی ها معلوم شد که محل توقف تانکرها نامناسب بوده و در این مورد به گونه غیر قانونی با شخص به نام میرویس ظاهر قرارداد صورت گرفته بود. محمد عمر داوودزی وزیر داخله با تایید حرفهای این وکلا گفت محل توقف تانکرها غیر قانونی بوده و به شکل غیر قانونی از این تانکرها تیل استخراج می شد. اما آقای داودزی بر علاوه تمرکز زیاد به موضوع امنیت انتخابات، تغییرات مسئولیت‌های کاری در ادارات امنیتی را از عوامل عنوان کرد که باعث این حادثه شده است.
این تصمیم که از محافظت عامه به امنیت ارشد بره، این تصمیم وزارت داخله نبود و به پیشنهاد وزارت داخله هم نشده. این تصمیم در زمانی گرفته شده که یک ماه کنیم ما به انتخابات مانده بود. 40 روز چرا کاروان نرفته؟ کندکاری بوده و کندکاری بازم دینمی 40 روزی است که دور دوم انتخابات بوده و ناامنی هم کمی در رایت میدان وارده. قرار گزارش ها زیاد شده بود، میگن که کندکاری شد در مورد انتقال کاروان.
وزیر داخله گفت موضوع حادثه حریق شدن تانکرها در منطقه ارغندی هنوز هم تحت بررسی قرار دارد و تیم تحقیقی تا هنوز گزارشش را تکمیل نکرده است. به اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، حدود 500 تانکر تیل که 2 هفته قبل در منطقه ارغندی در غرب شهر کابل حریق گردید، به شماری از تاجران افغان و نیروهای آیساف تیل انتقال می کردند. نظر به معلومات این اداره، با حریق شدن این تانکرها حدود 50 میلیون دلار به سکتورهای خصوصی خساره وارد گردیده است.
شماری از فعالان جامعه مدنی خواهان لغو طرح قانون مسئولیت حقوق اعضای شورای ملی شدند. اونا امروز به رسم اعتراض عقب دروازه شورای ملی تجمع کرده و بر ضد تصویب طرح شعار دادند. تعداد از اونا می گفتند که اکثر اعضای شورای ملی اصلا فعالیت‌های مثبتشان به ذره‌بین دیده نمیشه، تمام وقت مصروف معامله، فساد و فشار وارد کردن ها بودند. چرا باید از خون ملت بعد از بیکاری شون عیش کنن؟ سحر لیوال جزئیات بیشتر داره.
این فعالان جامعه مدنی با سر دادن شعارها هشدار میدهند در صورتی که بخواست آنان مبنی بر لغو طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی پاسخ داده نشود، اعتراضاتشان را به گونه جدی و گسترده ادامه خواهند داد. آنان که روز چهارشنبه در برابر دروازه شورای ملی به رسم اعتراض گرد هم آمده بودند، تصویب این طرح را در مغایرت با قانون اساسی افغانستان خواندند. این فعالان جامعه مدنی با نشر قطعنامه خواستند تا روند نامشروع نقض قانون اساسی کشور متوقف گردد. محمد رحیم جامی، یکی از فعالان جامعه مدنی، بخش از این قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
از آنجایی که مصوبه قانون مسئولیت و حقوق وکلای شورای ملی در مغایرت با مواد 6 22 و 81 قانون اساسی می باشد، خواهان لغو قطعی آن هستیم. ما هشدار می دهیم در صورتی که به خواسته های شهروندان رسیدگی نگردد و همچنان روند نامشروع نقض قانون اساسی از سوی اعضای شورای ملی ادامه یابد، اعتراضات مدنی خود را به صورت جدی و گسترده ادامه خواهیم داد.
این اعتراض در حال صورت میگیرد که پس از تصویب این طرح سوی ولیسی جرگه افغانستان، شماری از مردم در 10 ولایت کشور دست به اعتراضات در این خصوص زدند. ولیسی جرگه افغانستان روز شنبه طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی را با اکثریت آرا تصویب کرد. در صورت عملی شدن این قانون، 25% آخرین معاش اعضای شورای ملی پس از پایان دوره کار برایشان پرداخته خواهد شد و در این حال حکم داشتن 2 محافظ و برخی امتیازات دیگر در این طرح در نظر گرفته شده است. اما تصویب طرح این قانون به روز سه‌شنبه از سوی مشران جرگه افغانستان برخلاف منافع ملی کشور خوانده شده و رد گردید. این در حالی است که تعداد اندکی از اعضای شورای ملی هم با تصویب طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی موافق نیستند و حتی در اعتراضات در این مورد سهم داشتند. رمضان بشردوست، یکی از این وکلا، به رادیو آزادی چنین گفت
که بعضی اینها میخوان که تا آخر عمر از پول بیت المال به او یتیم گرسنه بهترین زندگی را داشته باشه و این یک خیانت بزرگ به منافع ملی و با تضاد واضح و روشن با قانون اساسی افغانستان است.
در این میان هیئت اداری ولیسی جرگه افغانستان میگوید که به هدف دست یافتن به یک توافق نهایی در این خصوص، قرار است یک کمیسیون مختلط شورای ملی ایجاد گردد. سید اکرام، منشی اول این جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش میکنند تا به فیصله دست یابند که در مخالفت با قانون اساسی کشور قرار نداشته باشد.
در صورتی که هر دو خانه ملت با هر توافق برسند که مخالف با قانون اساسی افغانستان نباشه، باید سرزو فیصله کنند و ما هم طرفدار از این نیستیم که کدام امتیازات گرفته شود در حالت کنونی افغانستان که اقتصاد افغانستان تقاضا نکنه و با اعضای شورای ملی ای داده شود.
طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی در چند روز گذشته با راه‌اندازی اعتراضات مدنی و سردادن شعارهایی همچون پارلمان شرکت بیمه نیست محکوم شده است.
قابل ذکر است شنونده عزیز که در ایراد هم تعداد از فعالین جامعه مدنی اعتراض مشابهی داشتن و گفتن که معلم بیچاره درس میده، زحمت میکشه و 8000 افغانی معاش میگیره، سرباز بیچاره خونش در دستش از ملت دفاع میکنه و معاش ناچیز میگیره، معلولین اصلا حقوق ندارن ولی اعضای شورای ملی در صورت عدم انتخاب دوبارهشون خواهان امتیازات زیاد شدن که این یک خیانت بر افغانستان و مردم افغانستان است و این قانون باید توشیح نشه. جزئیات این گزارش تا لحظات بعد میشنویم، ولی حال ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش صندوق‌های رای‌دهی در دفتر مرکزی این کمیسیون فردا عملا آغاز خواهد شد. حکومت افغانستان تصمیم گرفته که 500 هزار دلار را از بودجه دولت به عنوان کمک بشری به آسیب دیده های نوار غزه کمک کند. حمله های جت های جنگی پاکستان و یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کم از کم 50 نفر را در وزیرستان شمالی کشتند. جت های پاکستانی بر اهداف در دره شوال در وزیرستان شمالی امروز حمله کردند. گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان در ویانا مرکز اتریش امروز نیز ادامه دارند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید پس از مراسم تحلیفش در یک دوره 7 ساله دیگر کشورهای غربی و عربی هزینه بالایی را برای حمایت از تروریسم در سوریه خواهند پرداخت. اردوی اسرائیل به تقریبا 100 هزار فلسطینی در شرق نوار غزه هشدار داده که به خاطر ادامه حملات هوایی خانه هایشان را ترک کنند.
شنونده عزیز، لحظات پیش شنیدین که ده ها تن از فعالین جامعه مدنی، احزاب سیاسی، معلولین و خانواده های شهدا امروز در مقابل ساختمان ولایت هرات به خاطر طرح تصویب حقوق و مسئولیت اعضای ولسی جرگه افغانستان دست به تظاهرات زدند. یه اعتراض کننده ها تصویب این قانون از سوی ولسی جرگه را خیانت ملی خوانده و از رئیس جمهور افغانستان خواستند که این قانون توشیح نکنه. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات جزئیات بیشتر داره.
اعتراض کنندگان با داشتن کارتای سرخ نسبت به تصویب قانون امتیازات از سوی ولسی جرگه به نمایندگان مردم واکنش نشان داده و از رئیس جمهور افغانستان خواستند که این قانون را توشیح نکند. علی جان فصیح سخنگوی شبکه نادای جامعه مدنی در غرب افغانستان تصویب این قانون از سوی ولسی جرگه را شرم‌آور توصیف کرده، میگوید این امر جایگاه پارلمان در میان مردم را خدشه‌دار کرده است.
تأثیرات شدید را بالای اتوریته پارلمان افغانستان خواهد گذاشت. پارلمان افغانستان دیگر در میان ملت افغانستان جایی نخواهد داشت. اینها دیگر دوباره از ملت افغانستان رأی نخواهد گرفت و اینها واقعا یک قانون بسیار شرم‌آور را به تصویب رسانده است.
عبدالعلی بارگزه رئیس و مؤسسه بنیاد خیریه پیر هرات و مرکز توانبخشی معلولین که در میان اعتراض کنندگان قرار داشت از تصویب این قانون از سوی ولسی جرگه انتقاد کرد. آقای بارگزی که یک از افراد دارای معلولیت است، گرفتن این امتیازات از سوی اعضای ولسی جرگه را سوء استفاده از دارایی مردم افغانستان خواند.
با آقای رئیس جمهور و مسئولین بگیم که هیچگاه این قانون که بسیار آزاردهنده و حق هزاران انسان پایمال میکنه تصویب نکنن. معلولین جان میدن، شهدا خون میدن، پلیس ملی و اردوی ملی از صبح تا شب نگهبانی میده تا اونا راحت بخوابن. امتیاز اونا برای خودشون گرفتن. این امتیاز حق ملت است. بر کس که میبخشه خودش ملت باید ببخشه. اینا حق ندارن که به این شکل از اموال و دارایی ملی مردم ما سوء استفاده بکنن.
حالا این تر واکنش شدید اقشار مختلف در این ولایت غربی افغانستان را در بر گرفته است، به حدی که اعتراض کنندگان شعارهای را علیه طراحان اصلی این قانون سر میدهند.
رادیو آزادی
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از تجار و سرمایه گذاری کشور خواسته تا در بخش صحت و معرف سرمایه گذاری بیشتر کنند. معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان ای خواست امروز در محفل افتتاح بخش عاجل شفاخانه وزیر اکبر خان در کابل مطرح کرد. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان هم نقش سکتور خصوصی را در رشد خدمات صحی در کشور مهم خواند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند تا هنگامی که تاجران در بخش صحت و تعلیم نقش سازنده را ایفا نکرده و سرمایه گذاری ننمایند، خدمات صحی در کشور به شکل لازم آن انکشاف نخواهد کرد. خانجان الکوزه معاون این اتاق روز چهارشنبه این مسئله را در محفل افتتاح بخش عاجل شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در کابل ابراز کرد. آقای الکوزه از تاجران خواست با عملی ساختن برخی پروژه ها در بخش صحت عامه و معرف با این نهادها همکاری کند.
من از تمام بخش سکتور خصوصی می خواهم که در همکاری هایشان دو اولویت را باید مد نظر داشته باشند که صحت و مکتب است. ما باید زیاد کوشش کنیم، چرا همکاری به مکتب و شفاخانه هم عبادت و هم کمک است. به این خاطر از تمام سکتور خصوصی خواهش من این است که با این دو وزارت روابط بسیار نزدیک داشته باشند.
ساختمان بخش خدمات عاجل شفاخانه وزیر محمد اکبر خان با ازینه 28 میلیون دلار از سوی یک شرکت خصوصی ساختمانی به نام شاداب ظفر اعمار شده است. این بخش دارای 10 اتاق خدمات عاجل مجهز با وسایل طبی عصری می باشد. در این میان وزارت صحت عامه افغانستان این اقدام سکتور خصوصی را در عرصه بهبود خدمات صحی مؤثر و لازمی می خواند. سریا دلیل وزیر صحت عامه نقش سکتور خصوصی را در رشد خدمات صحی در کشور با اهمیت عنوان کرد.
ما از آدرس وزارت صحت عامه افغانستان و از آدرس حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از معاونت شما، از اراده نیک شما و از سهمی که در این راستا گرفتیم ابراز قدردانی میکنیم.
با آنکه در چند سال گذشته در بخش خدمات صحی در افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته و مراکز صحی در این کشور بیشتر شده، اما با این همه هنوز هم باشندگان شمار مناطق ناامن کشور از خدمات صحی محرومند. همچنان شکایت‌های نیز وجود دارد که به علت نبود خدمات اساسی صحی در افغانستان هنوز هم شمار زیاد از مریضان به خاطر تداوی به بیرون از کشور به خصوص به پاکستان و هند می‌روند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در حالی که در اثر حملات هوایی اسرائیل بر غزه تعداد تلفات به 205 تن رسیده، اردوی اسرائیل از حدود 100 هزار باشنده مناطق شرقی نوار غزه خواسته تا خانه های خود ترک کنند. در اعلامیه های پخش شده توسط اردوی اسرائیل گفته شده که باشنده های این مناطق تا اطلاعی از ثانی به خانه هایشان بر نگردند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
بعد از آن که حماس یک تلاش مصر را برای آتش بس نپذیرفت و حملات هوایی نوروزه اسرائیل بر نوار غزه شدت یافت، امروز چهارشنبه اسرائیل از حدود 100 هزار باشنده مناطق شرقی نوار غزه خواسته است تا خانه هایشان را ترک کنند. در ورقه های پخش شده گفته شده است که اردوی اسرائیل حملات هوایی را بر ضد اهداف تروریستی و فعالان آن در مناطق زیتون و شجاعیه ادامه خواهد داد. زیتون و شجاعیه دو ناحیه شرقی شهر غزه که بیشترین تعداد راکت ها از آنجا بر قلمرو اسرائیل فایر شده است. روز یکشنبه اعلامیه های مشابه در منطقه شمالی بیت الحیانیس پخش شده بود که حدود 17 هزار تن از باشندگان آن منطقه برای نجات جانهایشان فرار کرده و بیشتر آنها به مکاتبی که توسط سازمان ملل متحد اداره می شود پناه بردند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، تا اکنون در اثر حملات هوایی اسرائیل 205 فلسطینی کشته شدند. حدود 1200 راکت توسط شورشیان بر مناطق جنوبی و مرکزی اسرائیل فایر شده است که روز سه‌شنبه نخستین اسرائیلی در نتیجه این حملات کشته شد. در جریان شب گذشته تیارات اسرائیلی بر حدود 40 هدف در نوار غزه حمله کردند که در آن اهداف سیاسی به شمول خانه محمود زهار، یک مقام ارشد حماس، و 3 تن از رهبران سیاسی دیگر حماس شامل بوده است. بعد از ناکامی تلاش مصر برای آتش بس، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعهد کرده است که اردوی آن کشور عملیات نظامی را شدت و گسترش خواهد داد. با آغاز دوباره حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه، برای جلب حمایت منطقوی به خاطر تأمین آتش بس فوری، محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین به کشورهای ترکیه و مصر سفر خواهد کرد.
گزارش بود از جنجال‌های امنیتی در غزه. شنونده عزیز، حالات در غزه: اعلان خلافت اسلامی توسط داعش در عراق، جنجال‌های امنیتی اوکراین، و از همه مهمتر انتخابات افغانستان، مسائل بودن که جنگ خونین سوریه را کاملا از یاد ما و شما بردن. شورشیای سوریه خواهان برکناری بشار الاسد بودن، ولی اسد برای بار سوم به حیث رئیس جمهور سوریه انتخاب شده. مسئله جالب است که تا لحظات بعد دنبالش میکنیم.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل کنزیم های زور است، جبری به زور آمدن و میفهمی که در بلوی درگت وکیل هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پارچ با افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده عزیز، در حالی که در جریان جنگ های 30 ساله در سوریه بیش از 170 هزار نفر کشته شدند، قرار است امروز بشار الاسد بر یک دور 7 ساله دیگه به حیث رئیس جمهور او کشور حلف وفاداری یاد کنه که لحظات پیش یاد کرد. بشار الاسد در شرایطی که جنگجوی طرفدارش با شورشیا در حالت نبرد قرار داشتن، در انتخابات افتضاح آمیز 3 جون سال جاری با کسب اکثریت آرا برنده شد. جزئیات گزارش آژانس خبری فرانس پرس در این مورد از هارش همایون مشنوین.
در جریان 2 سال نخست از آغاز شورش‌های مسلحانه ضد رژیم سوریه، حامیان غربی و عربی شورشیان بر این که باید بشار الاسد از قدرت کنار برود تاکید می‌کردند. اما ظهور و اعلام خلافت توسط گروه افراطی دولت اسلامی عراق و شام جریان را تغییر داد و نگرانی‌ها را در مورد آینده و خصوص در اروپا افزایش داده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، در حالی که در جریان جنگ های 3 ساله در سوریه بیش از 170 هزار تن کشته و میلیون ها تن دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شده اند و در شرایطی که جنگجویان طرفدار بشار الاسد با شورشیان در حالت نبرد قرار داشتند، در انتخابات مسخره 3 جون سال جاری میلادی مستبد 48 ساله بشار الاسد برنده شد و قرار است که امروز چهارشنبه برای یک دور 7 ساله دیگر به حیث رئیس جمهور سوریه حلف وفاداری یاد کند. سجاد سمیر نشر، یک مخالف سابقه دار و عضو ائتلاف ملی مخالفان رژیم سوریه، می گوید با تأسف برای سوریایی ها وضعیت شرق میانه به سرعت تغییر می کند. بی‌ثباتی توجه بین المللی را مختل ساخته است و جهان نمی تواند تصمیم بگیرد که باید به کجا، به مصر، عراق و یا هم خلافت اسلامی اولویت بدهد. به گفته سجاد سمیر نشر، در مقایسه با تندروی و حکومت اسلامی، مخصوصاً در چشمان کشورهای اروپایی، بشار الاسد توانست رژیمش را به مثابه یک انتخاب قابل پذیرش بیشتر تصویر کند. برخی کارشناسان به این عقیدند که ظهور جهادیست ها یک تحفه برای بشار الاسد بود که شورش های آغاز شده در سال 2011 میلادی ضد رژیمش را تلاش های تروریستی حمایت شده از خارج می خواند. به نظر کارشناسان، بشار الاسد با استفاده از حراس غرب از تندروی اسلامی تلاش خواهد کرد تا خودش را یک مانعی در برابر این پدیده نشان دهد. سجاد سمیر نشر میگوید بشار الاسد با آنها خواهد گفت: من مرد شما در این منطقه ام که میتوانم با تروریست ها و تندروان مقابل شوم. مرا به رسمیت شناخته و از من حمایت کنید. لینا خطیب رئیس مرکز شرق میانه اینستیتوت کارنگی میگوید: احتمالاً استراتژی بشار الاسد دور این نقطه خواهد چرخید که مناطق تحت کنترل رژیم را حفظ کرده همه منطقه حلب را دوباره تصرف کند.
رهبران زن
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است فیروزه قریشی. او در قریه قریش ولسوالی دولت آباد فاریاب به دنیا آمده، درس‌های ابتداییش را در همانجا خوانده و اکنون در رشته حقوق درس می‌خواند. فیروزه وکیل شورای ولایتی است. اینجا از خودش می‌شنویم که خود را چگونه یک رهبر می‌بیند.
شیدم داری تو در سال بسیار کارهای معصر برای مردم خود انجام بدم و امروز میبینم که سه دور هست من وکالت با رای و پاک مردم بدست میارم. بناهن خود خیل های رهبر مفق محسوب میکنم به دلیلی که تانستیم اعتماد مردم تا امروز کسب کنم.
کدام زن در افغانستان و یا بیرون از افغانستان در حوزه سیاست سرمشق و الگوی شما بوده؟
بر من یگانه کسی که بیشتر من بهش احترام قائل بودم خانم سیما سمر بود. همیشه زمان که من سخنهای از نارا میشنیدم خیلی ها برم روحیه میداد، مورال میگرفتم و همیشه علاقه من دزی بودم که خانم سیما سمر یک جای مصاحبه داشته باشه که من عرفای از نارا بشنوام و همیشه تصویرهایشان که در بعض جاها می دیدم می گرفتم پیش خود نگاه می کردم و بازی که ما با موفقیت و وکالت رسیدم و یکی از روزها بود من پیش خانم سمر رفتم بهشان این مسائل گفتم. خیلی ها بسیار تعجب کردن، گفتن که من فکر نمی کردم که یک خانم چون تو اقلال علاقه مند ما باشه. واقعا یک الگوی بودن در اوایل. فعلا خب الحمدلله بسیار خانمایی داریم که در صدر قرار دارن و بسیار کارهای موثر در جامعه ما انجام دادن.
کدام مشکلات عمده تان را در زندگی خودتان حل کردین فیروزه جان؟
زمانی که یک بانوی در یک جامعه سنتی از بین مردم برمیخیزه و میخواه بر مردم خدمت بکنه، دلن با چالش های زیاد مواجه میشه. یکی از مشکلات عمده که در کل بانوار در سطح افغانستان دارن به این مشکلات مواجه هستن و یه از که یک بانو چگونه میتونه به خصوص از بانو حمایت کنه. زمان که من یک با یکی از در اوائل وکالتون بود در سال 86 در اون زمان خیلی ها سن کم هم داشتم، من از یکی از بانوها به خاطر از این که بتونه حق خود به دست بیاره از من حمایت کرده بودم. در اون زمان با خیلی مشکلات زیاد مواجه شدم، با توهین، با تحقیر، حتی به سانوالی مرفی کردن به دلیل از این که من حق قانونی زیر ندارم که از او بانو حمایت کنم. حالا که من یک وکیل هستم برای میفتن تو وکیل مدافع نیستی، تو یک وکیل هستی که میتونی از عموم مردم حمایت کنی، از حق یک بانو نمیتونی حمایت بکنی. اونا چون آگاهی کامل از کارکردهای شورای ولایتی نداشتن و شورای ولایتی یک ارگان جوان بود دو زمان با ارائه و دلایل مقنع با پیشکش کردن حقایق متونستم که خود از این مشکل نجات بدم.
برای رسیدن به این موفقیت از چه صدها و مشکلات باید میگذشتین فیروزه جان با ما قصه کنین؟
خب به خاطر رسیدن موفقیت طبعا مبارزه کار هست. من یکی از روزها بود چند تن از خانما با هم نشسته بودن یک مجلس خودمانی تقریبا داشتیم. زمان که از ما پرسیدن در اونجام که فیروزه جان چگونه تانستی به موفقیت برسی و او هم برای سه بار در عرصه دوران گفتم فقط مبارزه بوده. یگانه چیزی که انسان میتونه با چالش ها بالخصوص بر یک بانوی افغان و هم ولایت چون جوزجان خیلی ها مشکل هست واقعی که بتونه کارهای را انجام بده که به افغان آمده بتونه قناعت مردم به دست بیاره. ما باید از سنت های ناپسند جامعه و از حرف های که اصلا زمان که انسان میشنوه خیلی ها ذهن انسان مخشوش میسازه و انسان خیلی ها مورال انسان ضعیف میسازه، از اون مشکلات باید از گذر کنیم و که ما ای امتحان داریم حرف های میزن بدل لذی که ما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم.
و چطور تانستین بر روی خشونت علیه زن در جامعه افغانستان نبوین خود شما؟
بتونستم با استفاده از حق خود یکانه رایی که ما میتونستم با موفقیت برسم مبارزه بود، با بسیار مشکلات پنجه نرم کردیم. ما چندین بار با خانما حتی همراهشان همراه همشان یک جای شدیم و کوشش کردیم که با یک صدا به خشونت علیه زن نبگوییم و نمونه از او ما امروز در جوزجان میبینیم که خانما خیلی ها علاقمند از این هستند که از حقوق سایر زنا همچنان دفاع کنند.
از کارهایی که کردین در جوزجان، امو تغییر را که برش مبارزه کردین آمده در جامعه جوزجان در جایی که هستین به هدفتان رسیدین شما؟
بله دقیقا، مردم جوزجان بلخصوص در قسمت خانما ما تونستیم اعتماد خانما را کسب بکنیم برای از این که اونا میتونن حکومت دسترسی داشته باشن، به عدالت دسترسی داشته باشن، به حقوق خود برسن، اونا حق تعلیم دارن. به این همه پای بردن خانما امروز میبینیم که میتونن در مجالس تصمیم گیری های بزرگ ولایت ما در مجالس عمومی اشتراک بکنن و در تصمیم گیری ها سهم داشته باشن و از حقوق خود دفاع کنن. جای افتخار برام هست و من این با بسیار افتخار بزرگ میتونم بگویم که این یکی از دستاوردهای عمده مردم جوزجان بوده که امروز بانوها میبینیم که خیلی ها سطح تحصیلیشان بلند رفته و میبینیم که همه خانما امروز آماده هستند که از هر گونه حقوق نه تنها زنان بلکه در افغانستان دوش برادرای ما کار کنند.
تشکر فیروزه جان. با وصف همین دستاوردهایی که شما ازش نام بردین و دستاوردهای چندین ساله که در بخشای گوناگون به ویژه در بخش زنان افغانستان شاهدش بوده، چقدر نسبت به آینده این دستاوردها امیدوار هستین یا چی چیز شما را نگران می سازه؟
یکم چیزی که من نگران می سازه وضعیت فعلی افغانستان هست. اگر وضعیت به منوال پیش بره ما باورمند هستم که ما با چند سال عقب برخواد کشتیم. یکی از بیم های خیلی ها نگرانی عمده مردم بالخصوص زنا را تشکیل میکنه سطح افغانستان به لذی که یکانه قربانی که بیشتر قربانی دادن اون خانما بود. با دلیل نگرانی مایی هست و چیزی که مرا باورمند میسازه که انشالله ما در آینده ها قضی کرد پیش خواد رفتیم و انشالله روز باشه که ما هم در صدر تصویر قرار بگیریم که بانوای یعنی در قطار بانوایی که در سایر کشورها اصلا قرار خواد گرفتیم. اوی است که بانوای ما واقعا با وجود چالش هایی که در محیط و با وجود چالش های سنتی که ما داخل افغانستان داریم باز هم مبارزه خود ادامه میدن و خیلی ها علاقه مندازی هستن که در تمام مشارکت های سیاسی اشتراک بکنن و در تصمیم های بزرگ خودش عمل بسازن.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر تمامی شنونده های رادیو آزادی. خوشحال هستم که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار دارم. موضوع مورد بحث این برنامه ما را حقوق اطفال و وضعیت اطفال کارگر در افغانستان تشکیل می دهد. اسپوژمه سعید معاون بخش حمایت از حقوق اطفال در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در استودیو با ماست. خانم اسپوژمه تشکر از حضورتان در برنامه. میشه در ابتدا بر ما در مورد حقوق اطفال معلومات بدین؟
تشکر از سوال شما. از آنجایی که دوری طفولیت یک دوری اساس زندگی بوده و هر آنچه که انسان در این دوره تجربه میکنه یا میآموزه یا با او مواجه میباشه تاثیر سرنوشت ساز در آینده طفل میداشته باشه. پس اطفال باید با در نظر داشت نیازمندی هایی که دارن در برابر موضوعاتی که اونها به مشکل مواجه میباشن و در مقابل برخورد هایی که در اجتماع صورت میگیره از نظر قوانین و نظر باسی پذیرایی که اینا دارن باید قوانین وضع شوه تا اونا بتانن زندگی خوب پیگیری بکنن. از نظر قوانین تا جایی که کمیسیون و همه ارگان ها میدانن مسائلی که از نظر قانون بر طفل حل کننده و واضح میباشه در تمام عرصه های زندگی اونا میتانن از اون مستفید شوند، یعنی به مشکلاتی که اونا مواجه هستن میشن از اون مستفید شوند.
اطفال در افغانستان چقدر حقوقشان مراعات میشه و چقدر حقوق اطفال جنبه عملی داره در افغانستان؟
تشکر بازم از سوال شما. قسمی که میفهمین افغانستان یکی از کشورهایی است که تعهدنامه یا پیماننامه حقوق طفل به امضا رسانده. نظر به شرایط کنونی کشور و امی که تعهدنامه حقوق طفل افغانستان امضا کرد، یعنی تمام حقوق اساسی طفل برشان مهیا میکنه، اما با وجود از او هم دولت افغانستان نظر به شرایط ناهنجار مملکت نتونسته همو شرایط برای اطفال کشور مهیا بکنه. و تا جایی که کمیسیون حقوق بشر، دولت افغانستان، سایر ارگانهایی که زی دخل هستند فعالیت هایی را در راستای تامین حقوق طفل انجام دادن، اما با آن هم نظر به آسیب پذیری های اطفال و نظر به ای که اطفال بیشتر معروض به خطر می باشن نسبت به بزرگسالان، هنوز هم کفایت نمی کنه. باید کارهای بیشتر انجام شوه تا حقوق طفل اعاده شوه.
شنونده های عزیز، حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. اسپوژمه سعید، معاون بخش حمایت از حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست. خانم اسپوژمه، وضعیت اطفال کارگر در افغانستان را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
نظر به فعالیت‌های بخش حمایت از حقوق اطفال، بیشترین اطفال که در روی سرک‌ها کار می‌کنند و تعداد اطفال کارگر بیش از حد زیاد می‌باشد و این اطفال کاتگوری اطفال کارگر معرض به خطر می‌باشند و از چندین لحاظ چندین حقوق اساسی اطفال نقض می‌شود. به طور مثال اطفال که کار می‌کنند از نظر تعلیم و تربیه، حق تعلیم و تربیه اینا نقض می‌شود، حق صحت اینا نقض می‌شود، حق بازی و تفریح که اونا در دوره طفولیت نیاز دارن تا به بازی های دوران طفولیت برسن. اما متاسفانه که اینمی حقوق اساسی طفلا در جریان کار و در اثر کار نقض میشه و در اینجا بیشترین اطفال معرض به خطرات میباشن که کار میکنن اما مزد کم اونا مستفید میشن و همچنان از طرف کارفرماها مورد لعنت و کوب و تهدید قرار میگیرن که همین خود سر آینده طفل تاثیر منفی داره. و نظر به قانون کار افغانستان، ساعت کار بر طفل 35 ساعت می باشه که متاسفانه ما قضایایی داریم که اطفال خردسن در معادن تا 19 ساعت هم در 24 ساعت تا 19 ساعت هم مصروف فعالیت ها بوده. کمی خود سر روان طفل، سر وجود طفل از نظر صحی، از نظر روانی، فیزیکی بسیار تاثیر منفی داره.
تشکر. به نظر شما در افغانستان کدام آسیب های جدی است که اطفال متضرر می سازه و یا متوجه از اون است؟
در مجموع دوران طفولیت یک دوره بسیار اساس زندگی می باشه که در این دوره باید از طرف فامیل، از طرف اجتماع، از طرف جایی که اطفال در اونجا آموزش می بینن حمایت های خاص را ضرورت دارن که در کنوانسیون حقوق طفل تعریف گردیده، در قوانین افغانستان همچنان آمده. اما متاسفانه نظر به پایین بودن سطح سواد در جامعه، اطفال معرض به خشونت های مختلف هستند. همین که اطفال میگن کار میکنن و از طرف کارفرما مورد تهدید و شکنجه قرار میگیرن، یا به سطح متواتر در معادن، در فابریکه ها، در کارگاه های قالین بافی کار میکنن و اونا حق تفریح، حق بازی، حق رفتن به مکتب از دست میتن. همین خودش خشونت های بسیار جدی است که اطفال از او رنج میبرن.
برای اطفال کارگر کدام حقوق در نظر گرفته شده؟
تشکر. اصلا تا سن زیر 18 سال نظر به کنوانسیون حقوق طفل نباید کار بکنه، اما نظر به قوانین افغانستان که بعد از سن 15 سال اطفال که کار میکنن اونا باید به کارهای حرفه‌ای جذب شوند، نظر به سن سالشان، نظر به توانایی جسمیشان، به کارهایی که اونا حرفه بیاموزن جذب میشن. اما این که افغانستان یک ملک به حساب مملکتی است که چندین سال جنگ گذشت شتنده، فامیلا اطفال خدا برای کار به بیرون میفرستن بدون از اینکه سن از اونا را در نظر داشته باشن، نظر به وضع اقتصادی و یا مشکلات اقتصادی که دارن اطفالشان در بیرون از خانه کار میکنن. اما به این فامیلا باید گفته شود که با کارفرمای اطفال خود به تماس باشن تا اطفال نباید منعکس مزدورهایی که کار زیاد بکنن و مزد کم بگیرن استخدام شوند. ساعت کار طفل باید مورد پیگیری قرار بگیره. نظر به کنوانسیون حقوق طفل، اطفال نباید به کارهای شاقه اشتغال داشته باشه. اما زمانی که اطفال کار میکنه، نظر به قانون کار افغانستان زیر سن 15 سال نباید کار بکنه، و اگر کار هم میکنه، کارهای شاقی را که سبب مشکلات در آینده طفل میشه، از او باید جلوگیری شود.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. شما می توانید این برنامه را هر هفته به روزهای چهارشنبه و تکرار آن را به روزهای دوشنبه روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید.